schon dann fängt er zu verkaufen, bis nach Rafani. Wie viele Räder war sich in der Welt schon? Das habe ich jetzt alle gebracht.
اللهم صل على محمد. زیادت حکمی رو گفتیم فکر کنم عبارتش هم خوندیم، رسیدیم به زیادت عینیه. عرض کنم یه عبارتی بکنیم که دیگه راحت باشیم بعدش.
دیگه باید بیان.
بله
ولی اومده تو علیهم که نیومده. اما فکر کنم با ما ناحت هم
حاضری اون راجع هم حقشون بله
ماجیک نیست این کار. این آقایون و قائدون ناراحت بودن ماجیک ها رو بردن. بله دست شما درد
نمیست.
بله یعنی آقای شریعتی منتظر بود که با تأخیر بیاد ها؟ خب ببینید عنایت کنید، بحث ما در مورد زیادت عینی است. شیخ زیادت عینی رو به مثال به غرس میزنه، غرس شجر. عنایت کنید صورت مسئله اینطوره، در واقع ما حواسمون به صورت مسئله باشه چون فروضی که میخوایم بگیم سر یه مناطی داره میره جلو. صورت مسئله در واقع اینطوره که مشتری در واقع عرض کنم خدمت شما مثلا قابل ماه و بایه ما مقبونه، بایه ما مالک ارزه که ارز رو منتقل کرده به مشتری و الان هم مشتری مثلا در ارز ارزش اشجار کرده. خب حالا اینجا بحثمون تو تصرف قابل بود، مشتری در ارزی که به دستش رسیده ممنون دستش مادر تصرف کرده، مشتری تصرف کرده قرض اشجار کرده، حالا بایع میخواد رجوع کنه، بایع میخواد فسخ معامله کنه. این فسخه از دو جهت مورد عنایته. عنایت کنید ببینید چه اتفاقی میفته. از یه طرف الان در مانند نفی در این مسئله چند تا فاکتور داریم. یک تصرف در ملک مغبون داریم، یکی از مسائله که این در واقع برمیگرده به فعل این آدم. از طرف دیگه اندلفسخ تداخل ملکی داریم به خاطر که هم اشجار مالیت دارن که ملک قابله، هم خود ارز مالیت داره که ملک مغبونه و اندلفسخ که این میخواد بیاد به دست مغبون قابل متضرر میشه نسبت به اشجار خودش. از طرف دیگه قلع اشجار ضرر برای ای آقاه، عدم قلع هم ضرر برای این یکیه. تمام برای هر دو هم ضرری تصویر میکنیم که این ضرر باید ببینیم دلیل شرعی داریم که اضرار کنیم به غیر، بگیم مثلا این ضرر لابد منه دیگه، یا مثلا این ضرر متدارک به عرش و غرامت بشود یا نه. پس این تصویر محل نزاع ماه. خب حالا نکته بعدی، بحث ما رو قواعد میره جلو. یعنی ما دلیل خاص تو مسئله نداریم. دیدید وقتی میخوایم قواعد رو بیاریم این قواعد رو تقریبا معمولا تنظیر میکنیم به جای دیگه ای از فقه که این قاعده پیاده شده فریه کن ما نحنفی هم کذالک، همین قاعده در ما نحنفی هم پیاده بشه. حالا اینجا با استفاده از قواعد سه تا قول به وجود اومده، واقعا هم قوله. بعضی ها گفتن که للمغبونه القلع، مغبون حق قلع را داره، به ترتیب کتاب من برم جلو، مغبون حق قلع را دارد بلا عرش، لازم نیست عرشی هم به قابل به پردازه. دوستان عنایت کنید یه قول تحلیل کنید، اگر عرش به قابل نپردازه اون موقع قابل متضرر شده چیزی هم تدارک نکرده این ضرر را، این تالیفاسده یه قول اینه. آقا این قولو به چه ملاکی داری میگید؟ الان دلیلشو میگی. شاهدم داره تو فقه، بله شاهد داره، در باب شبهه گفته شده همین حرف. چجور در باب شبهه گفته شده؟ فرض کنید که زید و عمرو با هم شریکن، زید میره با بکر حق خودش رو، سهم خودش رو معامله میکنه و بکر هم میاد تصرف میکنه، بعدن آقای عمرو برمیگرده و میاد معامله رو، معامله با عمرو برمیگردونه. یعنی اون مقدار مالی رو که عمرو به زید داده بکر به زید داده پس میده و حق عمرو و سهم زید رو به سمت خودش برمیگردونه. حالا اون مقداری از اموال زائده و منافع زائده عینیه که توی عرض به وجود اومده، تو سهم زید به وجود اومده، بکر رفته مثلا زراعت کرده، درخت کاری کرده، چه حکمی پیدا میکنه؟ میخونیم الان علامه و بعضی ها گفتن آقا اینجا رو قطع کنه، قلعه اشجار کنه، هیچ چیزی هم گردنش نیست. پس این شاهد داره تو فقه، اما تالیف فاسدش ضرره به غابره. قول دوم گفته عدم و قلعه مطلقا، چه عرش بدهد چه عرش ندهد، هیچ اصلا قلعه حق نداره. خب جانم خب حالا چه اتفاق میفته اینجا؟ اون دلیلشون رو میخونی، حالا این رو کنید دلیل ها رو میگی. اجمالا این تصویر رو اینطوری کرده، گفته که آقا چجوریه که اولا کجای فقه اینو داریم ما؟ این مورد فقهی داریم این مسئله؟ میگه بله، در باب تفلیس مشتری. آقا عرض به محضر با سعادت شما، مشتری آمد زمین را خرید، انعرف کنید مشتری آمد زمین رو خرید و عروضی هم که خرید چون فصل کاشت و اینا بود، رفت سری کاشت و بز پاشید و شخص زد و چکار کرد و زحمت چکشید، اما قرار بود مثلا بخش بخش اون سمن رو کامل بپردازه. این بنده خدا للافلاس نتونست دیگه سمن رو کامل کنه، یا نتونست سمن رو بپردازه. اینجا چی فتوا میدن؟ میگن آقای بایع بیاد فسخ معامله کنه و زمین رو به ملک خودش برگردونه. خب حالا این اشجار یا این بذر یا درخت چای یا نهال ها یا هر چی که ای کاشته چه اتفاقی براش میفته؟ میگن هیچ دیگه، ملک بایع. میگه ملک بایع خودی ضرر به مشتریه. میگن نه آقا، تشبیهش میکنن تو مقام استدلال به چی؟ میگن چجوریه که عرض به محضر شما، اگر شما برید یه خونه یه بخرید با مثلا لامپش و فلان و فضا وسائلی که تو خونه الان وجود داره و اموال غیر منقول میخ شدن به خونه تمام شده رفته، قطعا اینا سبب یک زیادتی قیمت در خونه میشن، اگه اینا نبودن قیمتی بر خونه اضافه نمیشد. اما عرفا اینا اموالی هم که از این خونه جدا نمیشن بعد از نصب، فاینا جز به خونن دیگه،
قیمت
بالا پایین میرن، میگه تایید میکنم قبول دارم بالا پایین میرن، اما جز به خونن دیگه. الان میگه مثال دیگه برات بزنم، چجوریه که اگر این میرفت یه باقیه میخرید، یه زمین مقروسه ای رو میخرید که این عرض مقروسه بوده، درخت هایی توش کاشته شده بود، دیگه نمیگن این درخت ها رو بکنن ببرن، یه درخت ها دیگه جز زمینه، قیمت هم اضافه میکنه رو قیمت، اما دیگه جز زمینه، کسی فرض قلعش را نمی کنه. فلیکن که ما نحن فی هم کذاله،
این باید زیاده قیمیه
حساب کنیم. خب ایشون میگه نه دیگه، میگه من مثال برات زدم مثل باب افلاس مشتریه که اونجا زیادته، این زیادت زیادت متدارکه نیست، فلیکن کذاله،
یعنی
اشجار تابع زمین، ایشان تابع زمین از جهت عدم این برزخه، یه طرف تابع زمین هم مثل اموال غیر منقول که میخ شدن به درخت به دیوار، از طرف دیگه مفید زیادت قیمت هم. اما این زیادت قیمت همانطور که در باب افلاس مشتری غیر متدارک بود، اینجا هم غیر متدارک و ولو سلم دا که سبب زیاده قیمت میشود. خب اینم یه قول
تو باب افلاس اونجا اجماعیه،
دیگه تنظیم مشهوره، حالا ما که نمیتونیم خوب کنیم، حتما باید بریم تحقیق کنیم اجماع بودنش رو، اما معمولا تنظیرات ما به مشهوراته، یعنی قول یک نفر و دو نفر نیست، همین مقدار کفایت میکنه برای ما. خب تمام شد آقا، رسیدیم قول سوم، عنایت کنید. قول سوم میگه که آقا ما للمقبونه القلع ما حرف ای رو قبول نداریم. از جهت قرار حرف اون طرف بالایی درسته، اما نه علش. چرا؟ بالاخره یه از به محضر شما مالیتی بوده که داره این مالیت از بین میره و شما باید اینو تدارک کنی.
مقبون
مقبون حق داره که خدمت شما عرض کنم قلع کنه، اما ما به تفاوت رو بپردازه. خب اینم دلیل این قول چیه آقا؟ دلیل این قول چیه؟ میگه من جمع بین حقین میکنم، من جمع بین حقین میکنم، هم این مالیتی براش متصوره و افراز مالش و سلطه بر مالش براش متصوره که مقبونه و باید ارزش دستش برسه، هر کار دلش میخواد تو زمین انجام بده، هم قابل باید ضرر نکنه و متضرر نشه. خب قول اول همینجا دلیلشو بگید. قول اول میگه قابل، خودش قابله، حواسش هم بوده قبل کرده، بیجا کرده که بره تو زمینی که میدونه این بیعش بیع متزلزله و حق غیره و اجحاف توشه و ظلم توشه، بره قرص اشجار کنه. قرص اشجار کرد گردنش خورد.
این قابلیت
مشتری است مثل مشتری یه شب با تابلو حکم مشتری رو داره برای ما. الان بالاییه میگه عرش نداره چون قابل بالاخره ظلم کرده، اقدام علی الضرر کرده. پایینی میگه نه بابا، اقدام علی الضرر کرده متدارک به اندازش، لا ضرر به اندازه خودش نتیجه میده. نتیجه لا ضرر به اندازه خود قبلش اینه که بگه معاملت فسخ، اما دیگه لا ضرر نمیگه که اموالش هم که مالیت دارن پشم بمیره، هیچ جمری برش نیست که نمیشه که، باید جبران هر دو طرف کنیم. اینم تا اینجا تمام. جناب شیخ میگه آقا این سه تا قول هر کدومشون یه نحوه یه وجه خوبی تو حرفشون هست، اما اگه ما باشیم و صورت مسئله رو درست تحلیل کنیم اینطوری حرف نمیزنیم. ببینید هر کدومشون به یک جنبه صحیحی تمسک کردن. جنبه های صحیح این سه تا قول نگاه کنید. قول اول جنبه صحیحش چیه؟ قول اول میگه قابل ظلم کرده و حالا که ظلم کرده گردنش خورد، اقدام علی الضرر کرده تقصیر خودشه، ما هم قبول داریم تو محدوده اقدام علی الضرر ضررش متدارک نیست چون خودش اقدام علی الضرر کرده، ما این از تو قبول داریم. قول دوم میگه بالاخره یه اشجار تابعه زمینن، الان نمیشه بکنیمشون، بکنیمشون از بین میرن. این هم یه چیز خوبیه فی الجمله، ببینیم کجای اتفاق میفته کجا نمیفته. قول سوم هم که داره میگه آقا بالاخره یه عرشی باید به وجود بیاد چون مقدار ضرر به اندازه نیست که ما بگیم این درختان تا هیچ ثمره‌ای برشون مترتب نیست، اینم حرفه خوبیه. شیخ میگه خب حالا پس ما برگردیم قصه رو بازنویسی کنیم. نظر شیخ، حالا شیخ میگه اگه بخوایم قصه رو بازنویسی کنیم ما از تنظیرات فقهی دست برمیداریم و نگاه به قواعد اصلیه میکنیم. قواعد اصلیه تو صورت مسئله ما چه اقتضایی داره؟ اگه طرف مقبون حق داره ملک خودش رو برگردونه، ارز خودش رو برگردونه و درش تصرف کنه، و حقم داره که همانطور که روزی که ملکش رو تحویل قابن داد این ملک مفرز و مستقل تحویل قابن داده شد، امروز هم بل افراز و استقلال برگرده به کیسه خودش، و حق داره که شریک با قابن در ارز و اشجار و در این موضوع عینی خارجی نشه. یه حق درست او طرف هم قابل بالاخره زحمتی کشیده یه اشجار ملکشن. جمله رو بگید. قد تقدمه اینجا که قابل غرس الاشجار کرد روزی بود که المعاملتو وقعت صحیحتا فتصرف فی ملکه، تصرفش هم جائز بوده در ملک خودش، پس کسی نمیتونه بهش بگه چرا قرص الاشجار کرد قابم بودی گردنت خورد. نمیشه که یه حرف زد بنده خدا، بالاخره ملکش بوده. اگه یه حرف بخوای به این قرصی بزنی به هم اول بگو معامله قبلی از اساس باطله، شما گفتی معامله صحیحه، پس این تصرف فی ملک، حق تصرف در ملکش داشته، حالا که حق تصرف داره او چیزی هم که احداث کرده مالون یا غیر ماله؟
مالون.
خب اونم نباید ضرر کنه.
قاعده لا ضرر هم در حد فسخ نافذ بود، یعنی قابل حق جلوگیری از فسخ را نداره، اینم مفاد لا ضرر. خب حالا که اینطوری شد، حالا که اینطوری شد، شیخ قشنگ تحلیل میکنه، میگه بیایید، نظر نهایی شیخ، بیایید پیدا کنید مال هر کس چیست، چه عینی اینجا هست که یستق علیها انها مالون، پیداش کنید چیه، بعد به اندازه اون عین و به اندازه مالیتش وارد دعوا بشید. هر چقدر از مالیت رفت باید متدارک بالعرش باشه، هر دو هم باید متدارک بالعرش باشه. پس بیایید محدوده مالیت هر طرف رو معلوم کنید، بعد ببینید در اثر تصرفات چقدر ضرر به مال هر کدام ایجاد می شود، و همون اندازه باید متدارک بالعرش باشه از کل الجانبینم، نه از یک طرف. خب بسم الله الرحمن الرحیم، حالا مصداق مال چیست اینجا برای قابن؟ دوستان عنایت کنید، اگر ما گفتیم مصداق مال للقابن مطلق شجره، صرف این عین، این شجر، تصویرش کنیم، بابا تصویرش کنیم. آقا امروز دیدید اسلحه‌های نهال یا حتی شجر درخت‌ها رو چجور در میارن، دورشو میکنن، درخت رو جدا میکنن، میبرن جای دیگه، دوباره به زمین میکارن و این درخت هم از بین نمیره. پس خود شجر مالیت داره، ربطی هم به عرض
نداره.
یه تصویر دیگه اینه، اینا رو شیخ بالافراز و استقلال نمیگه، اما در ضمن عبارات ازشون استفاده میکنه. یه تصویر دیگه اینه، بگیم شجر منصوباً مال قابن است، یعنی این درختی که الان اینجا رو زمین ایستاده. پس شما همین که این درخت داری میکنی میبریش، بخشی از مالیتش، یعنی وصف منصوبنشو. خب آقا وجه یه حرف چیه؟ چون وجدانن شجر لو خلیه و طبعه هزار تومنه، شجر منصوبه که هرکی نگاهش میکنه میبینه ایزه، چون اونی که کندش بردش ممکنه دیگه زنده نشه، اما این شجر منصوبه میبینه الان سر مرو گنده ایستاده، این 1500 تومن قیمت شه، 1800 تومن قیمت شه. پس یه ما به تفاوتی بخاطر این منصوبنه داریم. یه چی دیگه هم، یه احتمال دیگه وجود داره در ضمن عبارت میاد، ممکنه کسی بگه، ما اینو بعدا تو صفحه هم آخر بحث استفاده میکنیم، حواس باشه، ممکنه کسی بگه شجر منصوبه فی هذا المکان، دلیل این قول چیه؟ میگه آخه منصوبن بودنش یعنی توی مکان بودن، اینا قابل تفکیک از هم نیستم. قائل به قول دوم میگه من منصوبن رو میفهمم و حواسم هم هست که منصوب بودن غیر از در این مکان بودنه. مثالش چیه؟ یادتون بیاد اجتماع عملی میخوندی تو باب صلات، میگفتید صلات یه سری قیام و قعودا داره، اما مکان در شرط نیست، تو ایستاده، تو کونه، فعل مکان، قیام یکی از اجزاء صلات، تعریفش کنید تو فعل، نمیگید کونه فعل مکان، قیام رو میگید مطلق ایستادن. بعد مکان کجا میاد؟ روزی که این میخواد بره سجده، اونجاش اشتراط مکان درش میاد. بعضی ها مقابل گفتن نه، خود قیام تعریفش یعنی کونه فل مکان، لذا همونجا هم مکان هستش تو بحث اجتماع نه، لذا میگفتن اونایی که مثل حرف اول میدادن میگفتن تا حد قیام اجتماع موردیه، اجتماع معمولی نیست، چون اصلا مکان در قیام شرط نیست، سجده که میرسی اجتماع معمولی میشه، دعوا پیش میاد، چون مکان اونجا شرطه، و الا تو قیام چون مکان شرطیست مثل صلات و نظر به اجنبی است. این هم دعوا همینو داره میگه، مثل اونه، میگه آقا شجر منصوبن معنای منصوب بودن چیه؟ قول سوم میگه بخواه، یعنی تو این مکان، یعنی اینجا زمین رو زمینه، اون میگه نه من منصوبن میفهمم، جداشم میکنم از حیث مکان. ثمره یه حرف چیه؟ دوستان مکان یعنی عرض، ملک کیه؟ مغبونه. اگر ما مالی را که ملک قابن است طبق وجه اول یا وجه دوم معنا کنیم، درگیریمون با مالی که ملک غاب مقبون است کمه، یسیره، باید یه طوری جمعش کنیم. اما اگر با این سومیه گفتیم اینا اموال در همدیگه متداخل میشه، دعوا درست میشه. خب حالا اگر اینطوری شد، جناب شیخ میگه آقا نظر ما چجوریه تو این مسئله؟ نظر ما اینه، ما میگیم که آقا ما میگیم که ما شجر منصوبن رو ملک میدونیم. این دومی حتی از عبارات اون قائلین به او قولن برمید، اونا شجر منصوبن را ملک میدونن، فقط بعضی هاشون گاهی بیس خوردن رفتن تو سومی. ما سومی قبول نداریم، شجر منصوبن ملکه. حالا که شجر منصوبن ملک ما شد، ما میگیم آقا شما این شجر منصوبن که ملکت هست را میخوایی برداری ببری؟ نمیرم درخته، و مجبوری حفر عظیمی انجام بدی که این درخت رو با ریشه هاش یه جا بلند کنی ببری جای دیگه بکاری به زمین. خب باید زمین رو گود کنی، خب این خودش ضرر و علل مقبول، بعدش هم باید دوباره پرش کنی، که شک نکن که باید پرش کنی، بله کنی بری، اما پرش هم بکنی باز قیمتش ممکنه با قیمت اول که زمین بکر خالص بود نباشه، این مقدار ضرر باید بالعکس متدارک باشه. از جانب کی؟ پس پس علل غابنه العرش. حالا اون طرف، حالا اون طرف بالاخره شما این درخت رو بردی، کندیش بردیش، همین که این درخت رو از تو زمین در بردی وصف منصوب بودنش داره از بین میره. حالا که وصف منصوب بودنش از بین میره، با زبون عرفی تر بگید، بالاخره اینو بردیم یه لفت دیدیم کاشتیم شد گرفت، کاشتیم نگرفت، همین مقدار ضرر یا علل غابه، تفاوت مالی بین درختی که تو زمین بود و درختی که الان در آوردن ببرن جای دیگه، این تفاوت مالی هم ضرر علل غابه. فایده کرده بگید این غیر اون لا ضرره ها، باز دارم میگم لا ضرر که اومد گفت قابل گردنش خود چرا این کار کرد قبل کرد، او که اثر خود چه گذاشت، اثرش بود که معامله رو متزلزل کرد، یعنی قابل حق جلوگیری از فسخ رو نداره، اون مقدار لا ضرر بود، اما این مقدار دیگه ضرر اضافیه، این هم باید متدارک باشه. پس علل مقبونه
علش،
پس شیخ عرش لهما و علیهما رو تصویر کرد. خب حالا همین مقدار عبارت بخونیم، چند تا نکته تو عبارت نیست دیگه، همه همون قرامت هست.
این دوم نتیجه شد که یعنی مبناش این شد که چون که این جزء ارز هست،
این جزء ارزه،
این جزء ارز باشه که مقبون الان وقتی برگشته به ملکش مال خودشه دیگه، وقتی برگشت به ملک مقبون دوباره، وقتی ما گفتیم
ما دعوامون سر قلعه، قلعه ایه که به سود قابل بشه که افراز املاک و اموال اتفاق بیفته، دعوامون سر قلعه اینه، نه دعوامون سر قلعه اینه که چهار دیواری اختیار هر کار دارید خاص بکن، او که مسلمه. دعوای ما سر قلعه اینجا که داریم میگیم قلعه، دعوامون سر اینه که یک قلعه و شجری اتفاق بیفتد که تعبیر طرف مقابل بدیم، تمام صورت مسئله بحثمون اینه. بله آقا این درخت ها مال من، اصلا میخوام زمینه همش صاف کنم، سینماش کنم، خانه هنرش کنم، جدیدی بالاخره باید باید که دعوای کسی روش نداره.
پس للقابن اول میشه دقیقا
جانه؟
این للقابن اول میشه
نه، حل ایست که به سود مقبون هست اما مقداری تدارک حق قابن هم داره میکنه، لذا هم قائل به قول دوم گفت که آقا این حق قبل حق قلع نداره. چرا؟ چون قابن حقی نداره. پس آقا اگه برای خودش بخواد خلع کنن که ما دعوایی نداریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، پس آقا در واقع فتحصل من اول البحث الهونا در زیادت عینیه که مثالش رو سر قرص و شجر شیخ بیاده کرد و این مثال مثال مورد بحث در عبارات فقهاست، مذکور در عبارات فقها، سه قول از فقها داشتیم حسب قواعد هر کدوم به جهتی از قواعد تمسک میکرد و او قاعده ای هم که تمسک میکرد قاعده مفتابه ها بود در جای دیگه ای مثل باب شفعه، مثل کجا جناب شیخ وجوه حسن اقوال رو پذیرفت، اما به خاطر جمع بین این اجزاء مورد بحث قول چهارم یا کعن نپدیده بود. البته این قول چهارم مقدار زیادی به قول سوم متمایله مع اضافتنه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو کانت زیادتو عیناً محضا، یعنی چی عیناً محضا؟ یعنی دیگه زیادت حکمی نداره، فقط زیادت عینی داره. عزیزان مقدار هر مقدار حرفایی که ما داشتیم میزدیم اعم از زیادت عینی و حکمی بود، یعنی ما داشتیم زیادت عینی رو با زیادت حکمی تصویر میکردیم تو اقوال. کل غرز، غرز غیر از زرع دیگه، زرع کشت غلات و اینهاست، غرز درختکاریه. خب قول اول ففی تسلط المغبون علی القلعه بلا عرشه، مغبون حق قلعه را داره، حق قلعه داره، یعنی آقای قابل نمیتونه بگه این ملک منه، ملک من نابود نکن، بلا عرشه، هیچ ما به تفاوت و هیچ هزینه یعنی نمیخواد به قابل بپردازه، چون بالاخره قابل تصرف کردی، این زیادت ملک قابله، لازم نیست مغبون چیزی به قابل بده. کم اختاره فی المختلف فی الشفعه، علامه در شفعه همین فتوا رو داد، توضیح داد، گفت شفیع وقتی اومد معامله رو برگردون، اگر اون مشتری ثانی اومده تو زمین کاری هم انجام داده، یک که علم یکن شاید
خودش قلب بکنه یا امر به قلب قابل بکنه.
نه نه نه، فعلا خودشه لوخلیه و طبعه، اما خود لوخلیه و طبعه، اما اگر حیث ثانوی پیدا کنه ممکنه به حیث ثانوی فتوا عوض بشه، یعنی خودش یه فرع جدیدیه که این فرع جدید ما فعلا واردش نشدیم، میگیم لو کلیات و حق قله داره، مگر حیث جدیدی پیدا بشه، یعنی این بقاء علی ملک القابل، چون ممکنه کسی بگه که آقا این که مالیت نداره و در زمین اومده اقدام علی الضرر کرده از ملکش خارج شد دیگه، اگه کسی اینو گفت میگه خود حق قلعه هم داره، اگه کسی گفت نه نه، بعد اون احتیاط میکنه میگه به مقدار ملک از ذرات و قدر به قدر آفت ما میدیم، او باید همون فرع جدیده، باید بریم این دفعه ارکان موجود او بحث رو هم تحقیق کنیم.
خود قلعه هم یه نهار کنی مجموعه نهار خودش هزینه داره بر مقبول، یعنی احتمالا امر به قلعه به دو داره،
معلوم نیست باز الان الزاما نمیخوای بی فتوا رو، آره یعنی حیثیتش باید مورد تحقیق قرار بگیره. او عدم تسلط المقبونه علی القلعه مطلقا، نه خیلی اصلا حق قلعه نداره مطلقا، نه عرش بدهد نه عرش ندهد، اصلا کاری به عرش نداریم، حق قلعه نداره، دلیل ما به خاطر مسئله تدارک ضرر اون نیست که بگیم با عرش جبران میشه، دلیل ما اینه که این جزوه زمین است و تمام. کم اختاره فی المسالک هنا، شهید ثانی در مسالک تو همین بحث ما این فتوا رو داد، و قیل بهی محقق هلی قائله جانا
کما آمده بعدی
کما آمده
مشهور فی المسالک مال بعدیه عدم
تسلط، بله 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 بخشید، او عدم تسلطی علیه کما علیه المشهور فی ما ازارج، کجا مشهور این فتوا رو دادن که ما داریم ازش استفاده میکنیم برای ما نحن فی کما فی ما ازارج ابا الارض المغروسه بعد تفلیس مشتری، مشتری نمیتونه ثمر رو کامل ادا کنه، بایه برمیگرده زمین خودش قسم میگیره، اینجا اگه مشتری در زمین در زمین قرص الاشجار کرده باشه هیچ حکمی به قلع وجود نه،
میشه نه حالا میشه واسه بایه،
میشه مال بایه.
سه نسیه بوده اینو نفهمیدم
جانم،
هر جایی که مشتری مفلس میشه که اینجوری باید هر
بله باید نسیه باشه، از بیرون گفتیم نسیه بودنش
رو، از بیرون فهمیدیم.
آره. شیخ اشاره به صورت مسئله بحث میکنه، آره چون داریم تنظیرش رو میگیم دیگه مقید به ذکر همه قیود نیستیم، اشاره به عنوان باب مسئله فرعی میکنیم که توش فتوا داده شد. قول سوم او تسلطهی تسلط المشتری علی القلع اما مع العرش، این قول ما خیلی متمایل به این بود، این میگه نه این باید عرشو بده که تدارک بشه ضرر قابل، البته حق اولی حق مقبونه. اگه می گفتیم حق اولی حق قابله چی می شد آقا؟ اختزاشه بگید آی طبیب زاده. اگه می گفتیم حق اولی حق قابله، یعنی حق قابله مقدم می دیدیم، می گفتیم یلزم و شرکت، اینطور می شد. اما چون حق اولی حق مقبونه، مقبون حق قلعشو داره، چون می خواد ملک خودش رو همونطور که مستقل و مفرز داد بگیره، لکن باید عرشی باشد که تدارک بشه. قول شیخ هم متمایل به همین، اینکه از گران قول شیخ متمایل به ایسه، چون این رفته تو مسیر جمع بین حقه کم اختار و فی المساله که هنا شهید سانی فتوا رو داد و قیل به محقق هلی هم همین فتوا رو داد، کجا؟ فی شفعت و الاریه. پس محقق هلی در شفعه مثل مختلف فتوا نداد که بالا نقل کردیم، یعنی باز همون جا هم که بالاخره این مشتریه، آقا عنایت کنید دوباره پیادش کنید سر شفعه. زید و عمرو شریک همه، زید و عمرو شریک همه، زید رفت ملک خودش را سهم خودش رو به بکر فروخت، بکر هم اومد درخت کاشت مثلا، حالا عمرو آمد گفت آقا باید این حق زید رو برگردونی به من، چقدر پول به داد زید؟ میگه اینقدر بهم داد، میگه بیا اینقدر پول، برگشت به ملک عمر. حالا اینجا سوال میکنیم اون آقای بکری که اومد در این زمین قرص الاشجار کرد، این در ملک قصبی قرص الاشجار کرد یا المعاملت التي وقعت بین زید و بک کانت صحیحتن نافذتن؟ صحیح بود، حالا که صحیح بود نافذ بود پس فی ملکهی بود، پس تصرف فی ملکه، پس فعلش فعل عدوانی و ظلم و اینا برش صادق نیست، تصرف در ملکش کرده، حق هم داشته تصرف کنه. حالا شما هم یه حق ثانوی داری به نام حق شفعه، میای این معامله رو برگردونی، دلیل نمیشه اون مقدار هزینه‌ای که من کردم از بی بره. این ریشه فتوای محقق هلیه. و کذالک فی العاریه، تو آریه هم همینو گفت، گفت اگر مستعیر اومد تو زمین زرعی انجام داد بعد معیر برگشت گفت زمینو پس بده، مستعیر به عقد العاریه تصرف کرده، پس تصرفش نافذ و صحیحه، معنای نفوذ و صحتش اینه که مالش از بین نره. حالا آقای طائبی یه چیزی دیگه اضافه میکنه به من، میگه آقا شما بگو حتی اگر قصبی هم بود تصرفش نمیگیم نافذه، معاقبه بر تصرفش، اما دلیل نداریم اثر وضعیش یعنی مالیت و ملکیت نابود. قد تقدم الکلام فی کتاب الغصب، آقا یادتون بیاد تو کتاب الغصب چی میگفتید؟ میخوام بگم اصلا حد وسط باز اجنبیه، باز ما رو داریم راه طولانی میکنیم. مگه ما تو کتاب الغصب نمیگفتیم که اگر یک کسی لو چی میگفتیم؟ لو قصبه صوبن بچی ثم سبقه، اومد رنگ کرد لباس رو، بعد چی میگفتیم؟ میگفتیم این رنگ اضافه قیمت داره، اینم ملکه قاسبه، بعد میگفتیم چه کار کنیم؟ بریم بفروشیمش، بعد فروع فروختن لوبی هم مسبوقا به قیمت یه ازیت و به قیمت یه انقدر و به قیمت یه مساویه، بعد چرا این بحث رو میکردیم؟ حتی اگر این تصرف قصبی هم میبود و این معامله اصلا معامله ای نمی بود یا وقعت فاسدتن، باز حتی اگه عنوان قصبی هم درست می شد، عنوان قصب حرمت تکلیفش هم می آورد، نه زوال وصف مالیت و ملکیت. حق نداری دست بزنی به ملک و مال دیگران.
تو کتاب القصب گفتم اگه مال ملکیت قاصب با ملکیت مالک تداخل داشته باشن، مثل این که توی یه جایی یاد مثلا یه قاصب روی دیوار مالک خشت بذاره، برداشتن خشت ها باعث میشه خشت ها از بین بره، میگفتم خشت ها رو از بین ببره.
اما بگو حاج آقا متدارک به ما به تفاوت مالیشه. چرا؟
مال قاسم رو
یه نگاهی کنید نه یه نگاهی بکنید دوباره. شهید ثانی مصر بود، شهید ثانی حتی دو جا با شهید اول درگیر شد تو این مسئله، جایی بود که گفتن که شهید اول گفت که آقا مثلا همین رنگی که ما مثال زدیم، شهید اول گفت آقا رنگو از دیوار بکن، اگه دیوار خراب بشه هیچ اشکالی نداره چون ارزش نداره. بعد شهید ثانی مخالفت کرد، گفت آقای شهید اول من اینقدر قبول دارم تصرف غصبی بوده، لذا اگه رنگم بکنه و رنگ نابود بشه هم گور بابای مال قاسه، گور بابای عین مال قاسه، نه مالیتش. شهید ثانی تا آخر سر محدوده قصب و سبق حق حق در واقع تأخر حق قاصد و سبق حق اون کسی که الان مالش مقصود واقع شده مصر بود، سبقش رو قبول داشت اما تلف شدن مال او رو قبول نداشت. بعد از دیگران هم نقل کردم اونجا عرض کنم خدمت شما. پس شهیده، پس محقق حلی حتی در شفعه هم مثل فتوای علامه که در قول اول گفتیم نفهمید. شیخ میگه وجوه هن سه تا وجه اینا گفتن. حالا دلیل وجه اول، وجه اول تسلط علی القلع بلا عرشن، من ان صفت کونهی منصوبن. آقا عنایت کنید که ان قول قائل به قول اولم رفته سر این که ملک قابن چیست، مال چیه اینجا با وصف منصوبیتش، منصوباً المستلزمت لزیادت قیمتهی این نماهیه، این صفت منصوبیتی که سبب قیمتم شده این نماهیه، این قیام این منصوب بودنه چیست، معناش کن، عبارتون عن کون الغرس فی مکانن. آقا منصوب بودن رو اوورد تو قول سوم پیادش کرد رو وجه سومی که تو نوشتم با تابلو، میگه منصوب بودنش یعنی در این مکان بودن. قبول داری در این مکان بودن شرط شد؟ قبول داری یا نه؟ میگه بله. میگه خب اگه فی مکان شرط شد اون موقع این مکان یه خصوصیتی داره، واسمش بگو آقا، صار ملکن للغیر، این ملک غیره، ملک کیه؟
مقبول.
حتی خود نهاد
جانم، حتی خود نه نهاد. منصوبیتش چیست؟ فی مکان بودن، مکان که شد ملک اوه. خب حالا که اینطور شد پس تو نسبت جانم
انکون شجر فی مکانن سار همین شجر ملکم لدخن.
نه
مکان، حالا میگم مکان، دعوا سر مکان،
سار ملکم لدخن
بله، سار ملکم لدخن حیث منصوبیت، حیث ببینید خب دلیل قول کدوم، یه لحظه متوجه شدن فهماشتونه، یه ذره با من بیان، دلیل کدوم قول رو داریم میگیم؟ دلیل قول اول چی میگفت؟
تسلط
بلا عرش. میگیم عرشو برای چی میخوای بیاری؟ عرشو برای چی میخوای بیاری؟ چرا میگی باید به قابل یه عرشی بدیم؟ چون چیزی از قابل داری تلف میکنی. خب چی رو تلف کردی از قابل؟ شجر رو تلف کردی؟ نه، منصوبیتش رو تلف کردی از قابل. خب
شجرش داره تلف میکنه، شجر منصوبش داره تلف
میکنه، نه منصوبیتش داره. خب مقداری که داره تلف میشه چیه اینجا؟ خود شجرش که باقیه، میبره اینجا دیگه میکاره، منصوبیتش ما به تفاوته اینه. خب این منصوبیت چون در ملک غیره، فائته، تمام شد، پس عرش نداره، متوجه شدی؟ لذا گفتم این چون شد فی مکانن، منصوبیت رو معنا کن، معنا کو منصوبیت رو، منصوبیت یعنی کون فل مکان،
کون فل مکان ضرر یه به.
خب وقتی فل مکان شد، خب این مکان مال مقبونه، پس این مقدارش دیگه نتیجه قبل توه، فوت شده، هیچ متدارکم بالعرش تقصیر خودت بوده، لذا فلا حق للغرس. سبب این که ما این مقدار ضرر را، یعنی ضرر در وصف منصوبیت را متدارک بالعرش نمیدانیم، این است که احداث این مقدار از مالیت در مکان غیر است.
درست،
اونا
که
میگن
داره عرش داره،
حالا میرسیم به اون قول،
به مکان ضرر خورده،
به اون قول میرسیم. بذارید بچه‌ها ببینید، اصلا اونا ناظر به این نیستن. ببینید ابیرون گفتم، سیدنا گفتم اینجا قواعد هر کدوم ناظر به یه قاعده حرف زدنه، اینطور نیست که حتما قول سوم ناظر به تمام فرمایش قول اوله. حالا بریم جلوتر، اونم یه تیکه‌ای داره اما نه به این شکل، شبیه به اینه. کما اذا با ارزن مشغولتن به مالهی، مثل این که یه زمینی رو آقا شما معامله کردید، آقا من این خونه رو به شما، شما اومدید تو خونه ما خونه رو نگاه کردید و پسندیدی میخوای بخریش، من موقعی که میخوام خونه رو به تحویل بدم باید هرچی آتا آشغال و لوازم اضافی تو جا گذاشتم تو خونه باید تو خونه خالی کنم، خونه رو مخلا به شما تحویل بدم دیگه، معنا نداره من اینا رو بذارم تو خونه بمونه، باید تحویلش بدم به شما خالی از این. حالا اگر بخوام اینا رو از خونه ببرم بیرون، شاید بردن اینا از تو خونه بیرون سبب بشه خود قیمت این مقدار چیزی که من تو خونه داشتم بیاد پایینا، بودنشون تو خونه قیمتشون بالا ببره، اشکال نداره، اما چون من با شما معامله چی کردم، خونه رو کردم، باید اینا رو ببرم بیرون دیگه، گردن خودم هم هست. و کان ماله فی تلک الارض ازیاد قیمتا، قبولم داریم که بودن در این زمین قیمت رو افزایش میده، اما این باید اینا رو تخلیه کنه. خب تمام شد مضافن. حالا این یه بیان بود، علامه در باب شفعه که گفتیم فتوا داده یه بیان دیگه هم آورده، مضافن الی ما فی المختلف این مسئله شفعه، که چی؟ این بیان دیگری برای اوه ها، الزاماً دلیل دیگر نیست، چون مفاد همون توضیحی که ساره ملکن للغیرم مثل همینه، که چی؟ من ان الفائته حد وسط اثباتاً داره عوض میشه، ثبوتاً یه حد وسطه، یه استدلال بیانش داره عوض میشه. من ان الفائته لما حدث فی محلن، آقای بگی ببین همه دعوا مال اینه، فائت کیه اینجا؟ وصف منصوبیت، این وصف منصوبیت که فائته متدارکه بالعرش نه نیست، چرا نیست؟ چون حدث فی محل، که این محل یه خصوصیتی دارد، معرض للزوال، یا بگیم معرض للزوال، فی محل که این محل این خصوصیت داره که در معرض زوال، در معرض نابودیه، یا بگیم کون فی محل بودن، احداث فی محل، اگه معرض خوندیم باید وصف احداث بگیریم، احداث معرض للزوال، چون احداث در این مکانه، چون در این مکان تو ایجاد کردی، فعل تو خودش در مسیر تلفه، این دیگه لم یجب تدارکو، این فائت متدارک نیست. پس دلیل قول اول چی شد آقا؟ این که تسلط علی القلب دارد دارد، اما عرش میخواد، عرش جاییه که ما شما مالی تلف کنی، چیزی تلف نکردی، تقصیر تو نبود، تقصیر خودش بود. قول دوم، عدم جواز القلع مطلقا، من ان الغرس المنصوب الذی هو مال للمشتری، اون قرصی که امروز تو زمین کاشته شده و این مال مشتری بوده، این مالون مغایرون للمقلوع عرفن، تو اگه بکنیش باز ملک مشتری رو که تحویل مشتری ندادی، اون عین مال مشتری رو که تحویلش ندادی، چون اینو که کندی دیگه غیر اونه. یعنی چی؟ یعنی این مثل اموال غیر منقوله که دیگه میخ شده به در و دیوار ای ساختمون، دیگه از ساختمون جدا نمیشه. خب حالا و لیس کلمتا الموضوع فی بیتن به حیث یکون تفاوت و قیمتهی به اعتبار المکان، یه کسی انقلت میکنه بهش، میگه بابا واقعا این زمین با این شجر غیر قیمت این زمین بدون این شجره، پس این تفاوت قیمت ایجاد میکنه، مثل همون متاعه که وقتی تو خونه است یه قیمت داره، وقتی ببریش بیرون یه قیمت دیگه داره. شیخ میگه قبول دارم از حیث زیادت و نقصان قیمت اینا شبیه همه، اما یه وجه فرقی با هم دارن، وجه فرق اینه که متاع چه تو خونه چه بیرون خونه، المتاع و المتاع، فقط قیمتش بالا پایین میشه، اما شجر اگه کندیم بردیمش از شجر لیسش به شجر خشبه دیگه، لیسه شجره
جانه؟
نه خب مشخصه، هم قائل قائله، هم قول قبل قائل بوده، هم قول بعد قائله، ما هم قائلیم تو قول آخر، این که مسلمه که اضافه شدن شجر به عرض تفاوت قیمت ایجاد میکنه، اما این وجه شباهت سبب نمیشه که این رو مثل داره رد قول بالایی میکنه، قول بالایی گفت متاعی دیگه میبریش بیرون قیمتش کم میشه، اشکال نداره، پایینی اینم میگه آقا مثل اونه، میگه نه مثل اون نیست، ما رد، ما فرق داریم با قول شما، کجا؟ ولیس کلمتا، قول اول تشبیه میکرد به متاع دیگه، میگه نه لیس کلمتا الموضوع فی بیتن، که چه جوری باشد به ایس یکون تفاوت و قیمتی به اعتبار المکان، اما اگه هم مکان ببری المتاع و المتاع اما قیمتش کم بشه، نه اینجا اگه شجر بردی بیرون دیگه سارا خشبه، این دیگه شجر نیست. یه دلیل. خب یه دلیل دیگه، مضافاً الى مفهوم قوله صلی الله علیه و آله و سلم روایت از آقا رسول اکرمه، البته در اسناد شیعه به طرقنا هم نقل شده. این فقره ای از روایت است که لیس لعرق ظالم حق. بعضی ها گفتن لعرق ظالم حق، که اون قرائت اول میتونه بهتر باشه، یعنی اوضح باشد نسبت به مقصود ما، انسب باشه. بحث سر چی بوده؟ این تیکه قشنگه، عنایت کنید این عبارت رو من بخونم براتون. از تاج العروس این عبارت رو اینطور نقل کرده، چیز قشنگ روایت رو آورده که من احیا ارض المیتة فهی له و لیس لعرق ظالم حق. پس صورت مسئله چی بوده جانم؟ مزاق بودش کن. صورت مسئله چی بوده؟ اگر کسی زمینی رو اومد در مسیر احیا قرار گرفت، کتاب الاحیا یادتونه، اولش حق تحجیره تا بره جلو احیا بشه، وقتی احیا شد دیگه مالک میشه. حالا این ارض محجره رو شما شروع به احیا کردی، یک کسی دیگه بیاد اموال خودشو بذاره رو زمین، شروع کنه رو زمین کار کردن که بیاد حق شما رو تصاحب کنه. مثلا چی؟ بیاد مثلا درختی بکاره تو این زمین. خب این درخت، حالا در روایت به جایی که خود درخت رو بگه، عرق، عروق، ریشه، جمع عرق معنی ریشه ها، ریشه های درخت که تو این زمین میدون، حضرت فرموده اون ریشه هایی که تو این زمین میدوه، چون این حق میخواد مزیل حق نفر اول بشه و این ظلمه ای هیچ ارزشی نداره، این درختی که ای کاش که علم یکن شیئا مذکورا. لذا خود تاج العروس اینطوری نقل کرده، انما العرق، در روایت که عرق اومده، انما العرق المغروس اول موضع المغروس فیه، یا مراد از عرق خود این درخت است، خود این کاشته شده است، یا عرق کنایه از اون، نه دعوا سر احیاء ارض بوده، زمینی که به واسطه یه کاشته شدن این درخت میخواد متعلق حق واقع بشد، امام میگه این عرق، یعنی این جور تصرف در این زمین حق ساز نیست. حضرت رسول فرمودن. خب این تاج العروس قشنگ گفته بود، من از اون خوندم، دیگران هم همین رو، مجموع بحرین و مرحوم تاریخی، دیگران هم همین رو نقل کردن، اما تاج العروس همینطوری. خب مضافاً الی مفهوم قولی لیس لعرق ظالم حق، پس چی؟ لیس لعرق حقون، یعنی این هیچ ارزشی نداره. میگیم نه، کما فیکون کما لو باع الارض المغروسه، مثل اینکه شما اومدی گفتی آقا من این زمین با هرچی توشه اینقدر میخرم، مشتری مقبون وقتی میاد ارز خودش پس میگیره از قابل، مثل اینه که ارز با هرچی توش بوده یه جا پس گرفته، تمام شد رفت، دیگه حقی هم برای قابل وجود نداره. قول سوم،
قول دوم چی؟
عدم القلب، چون حقی وجود نداره برای قابل که ما بخوایم اون حق رو با قلعه تأمین کنیم، بخوایم درختش بهش پس بدیم، که حالا قول اول میگفت درختش پس بده وصف منصوبیتش فائته، قول سوم میگه درخت پس بده وصف منصوبیتش هم فائد نیست، یه پولی هم روش بذار و پس بده. این قول میگه اصلا چیزی نداره قابل اینجا که بخوای بهش پس بدی که ما بخوایم به فتوا بدیم قلعشون کن. قول سوم عرش میخواد، من ان الغرسه انما وقع فی ملکن، آقا این قرصه تصرف نافذ جائز صحیح بود، چرا؟ چون معامله قبلی که باطل نبود، معامله صحیح بود، اما فی ملکن متزلزله. خب تمام شد. حالا قول دوم چی گفت؟ گفت آقا این قرص وقتی تو این زمینه مثل اموال غیر منقوله، مثل میخیه که گفته شده تو دیوار دیگه کنده نمیشه. میگه ولیسه ولا دلیل علی استحقاق القرص علی الارض البقاءه، اینکه این ارض، این قرصی که در ارض اتفاق افتاده دیگه باید باقی بمونه، کی گفته باید باقی؟ لا دلیله. پس ما نه قول دوم قبول داریم که میگه که اینا اموال غیر منقولن، چسبیدن به زمین، تمام شد رفت، از او برن قول اولم رد کردیم. او گفت بلا عرشه، میگیم کی گفته بلا عرشه؟ او گفت بخاطر اینه که تصرف فی ملک الغیر کرده فلا حق له، میگیم تصرف فی ملک نفسه ای کرده لهو حق. پس دو تا قول بالا رو رد کرد. آسد رضا دیدی آقا گفتم میایم پایین یه حاشیه‌ای به اون میزنیم؟ خب حالا آقا اینجا یه کسی انقلت میکنه، این بحث تمام، بریم سراغ انقلت. بسم الله الرحمن الرحیم، ذهنها رو آزاد کنید از بحث فعلی. انقلت آقا بحث قبل یادتونه دیروز خوندیم بحث اجاره، گفتیم تو اجاره اگر کسی قائل شد صرف عنوان تملک العین کافیه در استیفاء منافعه، هر چقدر تونستی هم منافع دشت کن ببر، حتی اگه همش هم بردی اشکالی نداره. یادتونه فلیکن هنا کذالک، این آقا زمین دستش رسیده غرس و شجر کرده، این غرس استیفاء منافع ارزه، مگه نه ملکیت آنم ماش اتفاق افتاده؟ ملکیت متزلزله، ملکیت آنماش اتفاق افتاد، ملکیت آنما کافیه برای استیفاء جمیعه؟ پس چجور اگر این زمینه رو اجاره میداد کسی قرض میکرد یقشه نمیگرفتیم؟ آقا اگر شما ملکیت متزلزل قابل رب زمینه اجاره داد کسی یقشه نمیگرفت، حالا فعلیه کن که خودش قرض کرده، درست شد؟ خب چه میگید آقا این اشکال رو اگر کسی بگه این دوتا مثل همه؟ جناب شیخ که اونجا در ما در تو عبارت شیخ میاره در مسئله اجاره فتوای شیخ چی بود؟ نه اجرت المثل میخواست مثل فتوای علامه که قول سوم بود، و نه ملکیت مادامت ملکیت العین بود، آنم مایه ملکیت کافیه در استیفاء جمیع منافع دائمه بود، فلیکن ما نحن فی هم کذالک. خب چی میگید جواب چی میگید؟ بخونید عبارت اشکال رو. بسم الله الرحمن الرحیم، و قیاس الارض المغروسه علی الارض المستاجره، قیاس کنیم این ارض مغروسه را به اون ارض مستاجره که تو بحث قبل گفتیم، حیث لا یفسخ اجارتها، قرار شد اجاره فسخ نشد، ثمره کدوم قول بود فسخ اجاره؟ او که میگفت ملکیت منافع تابع ملکیت عین و حدوثن و بقاءن، لذا فسخ قول عین فسخ قول اجاره هم در بر داره، قول محقق قمی، قول دوم ولا تغرم لها اجرت المثل، قول سوم آقای علامه فرمود که مثل تفاسخی که اجرت المثل میاد ولو اجاره باطل نمیشه، میگیم نه ما این قبول نداریم. حالا قول خودمون رو بیارید اینجا پیاده کنید، فلیکن این زمینه مغروسه مثل اون ارض مستاجره باشد به فتوای خودمون، شیخ میگه فاسدون، این اشکال باطله. چرا؟ آقا بچه باطل، عنایت کنید یه جمله، اونجا آنمایی مالک شد و استیفاء المنافع او در همون آن برای جمیع آینده انجام داد، اما اینجا استیفاء متدرج الوجود آنن آنن داره به وجود میاد، همون جا هم فتوای ما اینه، ما میگیم اگه اونجا هم برای بعد الفسخ الان که فسخ تمام شد امروز منفعت جدیدی پیش بیاد شما حق استیفاءشو نداری، ما اونجا میگفتیم اگر آنی ملک حاصل شد برای این، اگه بتونه از اینجا تور بندازه منافع و جمع کنه تو اینجا اشکالی نداره، که این نوع تور انداختن و تجمیع منافع در ملک تور اعتباریه، یعنی عقد اجاره بود که با صیغه کأنه استیفاء همه منافع کرد، و الا استیفاء عین خارجی منافع خارجی حقیقی در خارج متدرج الوجود آنن فآنن به وجود میاد، خارج از محدوده ملک میره
منافع شجر آنن فآنن.
حالا اینجا هم قرص و شجر کرد، این قرص و شجر استیفاء آنیه
اعتباری نیست،
تدریجیه، استیفا خارجیه دیگه، استیفا اعتباریه نیست. استیفا اعتباریه چی میگو؟ میگو آقا من اینجا مالکم، اما تورم خیلی بزرگه، من تورم پر میکنم، من همش جمع میکنم اینجا، این لا یکون الا بالاعتبار، لذا استیفاء اعتباری تونست این کارو بکنه، اما در ما نحنفی نه قرص اشجاره، استیفاء تکوینیه خارجیه، یه آنن فعالن میاد، شما هر جا فصل کنی قصه تمام میشه، دیگه نمیتونی استیفا بعدش رو انجام بدی. پس قیاس اینجا با اونجا معل فارقه. توضیح از محقق اصفهانی رضوان الله علیه: للفرق به تملک المنفعته، للفرق به تملک المنفعته فی تمام المدته، تمام مدت اجاره یعنی 50 ساله. اما تملک تو کی اتفاق افتاد؟ این قبل ذات برای تملک ها. تملک قبل استحقاق الفاسخ بود، چون فاسخ هنوز فسخ نکرده بود، که خود به خود این تملک لا یعقل الا اینکه با صیغه اجاره ای باشه، با یه عقدی باشه. هناک تو باب عرضه مستأجره، به خلاف ما نحن فی. اما در ما نحن فی که اینطوری نیست. فان المستحق هو الغرس المن، غرس خارجی، المنسوب من دون استحقاق مکانن فلعت، او داره این مقدار استیفاء منافع میکنه، البته مستحق مکانی هم نیست، لذا باید اون مقدار شما جبرانه بالعرش داشته باشیم. و صلی علی محمد و آل محمد. نظر شیخ رو گفتیم، عبارتش مون داره فرق.
هفته قبل چند دوازده بود؟ شیش
مقبول دارم من
شما قبول دارم با قبولی
شما هفته قبل سه تا پنج دوشنبه هم نبود، درسته؟ هفته قبل پنج شنبه چیز سه پنج شنبه نبود، دوشنبه هم نبود،
چهارشنبه شنبه یک شنبه تجربه
من قرض و بقیه بوده همه شامل ماله سیجه
داره
دوباره یه عدم تسلط دیگه. خب این مده
مقبول هیچ تسلطی نداره بر فسخ
تو کلا هیچ تسلطی
بر قلب قرص شما
آقا شرمنده
من یه لحظه بذار
برام تسلط بر قرص نداره
خب باشه
رو خونه ده خالی حالا واسه بزنم
فقط ببین
گفتم شما
تسلطی بر قرص نداره
قرص تو قلب
یادته همین
قرص خب نه
نه
من
از یک کلی چیز اطلاف دارم آقا چیز شد میگه تسلط بر
قلب نداره
مثل چیه مثل جایی که
اون یکی مثل
بایی فلان تفکر
اما دلیلش چیه میگه قرص منصوب مقایر است با قرص غیر معقولی قرص منصوب نداری با مقایر
اگر قلب بکنن هفته بیسه روسته که مقروس نیست
خب پس حقی ندارد
پس هر تسلط بر قلب ندارد چون اگر قلب کند دیگه این مقروس غیر مقروس است
چه دلیلیه
علی
خانم شما چه آسی؟
از آن
خود دیشب نبودی؟ به من گفت باید از
شما
پس قائل به هنجاب با شما بیا من به هنجاب بگم بیا دارم که
داشت
بیا من فرسو نخوام بیارم خدا خیر
داشت چه آزه؟
کار کجا بوده؟ دیروز در کنفرانس خبری سر دیر کنفرانس
خبری بوده
ازش برزن که به جمعه اسبت چیز دارم ممنونی تصویر داره پردشون بوده هستایت رو لاخ خاتمی
خب حضرت هم خانم خب بعد
هیچ چیزی بر ممنون تصویرشون نداره
مصببه هم مصببه هست دیگه میدونی چیه؟ اینا میگن قانونی نیست منظورش اینه که قانون به خصوص نداره شورای عالی امنیت ملی به دادستان کل کشور گذاشته تعیین این مجارم مجاری جرمای قانونی و دادستان کل کشور میر حسین و کرور طبق همین قانون مجرم امنیت ملی میدونه ولی اون شورای عالی امنیت ملی گفته فعلا دادگاهی نکنید اجایی گفت به نظر ما واقعا همین که شما شعار میدید همین درسته یعنی اعدام باید گرده ما همین درسته ولی این چون شورای امنیت ملی گفته ما حبس کردیم برای تعیین مجرمیت با ماست یه حق ما داریم خاتمی هم همین میگید اونا میگن قانون نیست قانون این بعدش رو تشخیص مستاش رو گفته دادستان کل کشور رو داشتیم خزده
ها
انشاءالله بیدیم اون هم بسی با
اسلام و واقعا گذاشتن برای یه
Thank you. Thank you.